بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و ما در بحث اصول، ما در فرض مسئله اقل و اکثر ارتباطی به هم الله رسیدیم. یعنی در کتاب احتیاط که همونطور که عرض کردیم دو بخش داره. بخش اولش فرض متباینین بود، مسئله متباینین بود که اون الحمدلله کامل شده به پایان رسید. در بخش دوم وارد مسئله اقل و اکثر ارتباطی شدیم که طبق روال کارمون ابتدا به عنوان متن اصلی مباحث و محور اصلی مباحثمون از فرموشات مرحوم آخوند استفاده میکنیم، که مرحوم آخوند بعد از اینکه اصل صورت مسئله اقل اکثر ارتباط رو بیان فرمودن، در عقیب اون فرمودن چهار تا تنبیه وجود داره تا بعد از این تنبیهات بحث بشه تا زوایای مختلف مسئله در ضمن این تنبیهات بررسی بشه انشاءالله. ما از این تنبیهات چهارگانه که مرحوم آخوند وعده دادن دو تاش رو خدمت دوستان هم عرض کردیم، مرغوم فرمودن و هم الحمدلله توضیحاتش رو گفتیم و کامل شده. میرسیم به تنبیه سوم که طبق روال کارمون انشاءالله دوستان ابتدا دست به قلم آماده، متن تنبیه سوم رو یادداشت بفرمایید تا بعد انشاءالله به توضیحاتش هم بپردازیم. دوستان دست به قلم آماده، متن تنبیه سوم رو یادداشت بفرمایید. سر خط تنبیه سوم، بازم بیا سر خط. موضوع بحث ما در تنبیه دوم مربوط به نقیصه از نقصان میاد. ناقص، نقصان. تکرار میکنم، موضوع بحث ما در تنبیه دوم که گذشت مربوط به نقیصه سهویه بود. نقیصه سهویه یعنی جایی که یه چیزی رو ناقص می آوردیم و این ناقص آوردن عمدی نبود، سهوی بود. مثل چی؟ مثل همون مثالی که عرض کردیم، من به صورت سهوی و اشتباهی بعد از تکبیرات الاحرام صاف می رفتم به رکوع، یعنی فاتحة الکتاب رو نمی خوندم. وقت بررسی کردیم در این صورت که من می دونستم فاتحة الکتاب جزء صلاته ولی نمی دونستم آیا جزئیتش رکنیه یا غیر رکنی، در این فرضی که من فراموش کردم و به خاطر فراموشی اونو نیاوردم، حکم این نماز چیه؟ خب بررسی کردیم و مسئلهش رو پاسخ دادیم. حالا در اینجا ایشون می‌فرماید که توی تنبیه دوم در نقیصه سهویه صحبت می‌کردیم که کامل شد، در تنبیه سوم دقیقاً عکسشه. یعنی به جای اینکه از نقیصه سخن بگیم، از زیادی سخن می‌گیم انشاءالله، به جای اینکه این سهوی باشه عمدیه. پس موضوع تنبیه سوم میشه در رابطه با زیادی عمدیه. زیادی عمدیه یعنی یک جزئی را زیادی آوردیم، اونم عمدن اضافه آوردیم. اینجا باید چه کار بکنیم؟ تکلیف چیه؟ پس دقت بفرمایید بین موضوع تنبیه سوم و تنبیه دوم خوب مقایسه و بررسی بشه. تکرار میکنم، در تنبیه دوم از نقیصه سهویه بحث میکردیم، یعنی یک جزئی رو ناقص می آوردیم، اشتباهی هم ناقص می آوردیم، از سر سهو و اشتباه کم می آوردیم، شد نقیصه سهویه. ولی توی تنبیه سوم میخوام انشاءالله از زیادی عمدیه سخن بگیم، یعنی یک جزئی رو در نماز زیاد میکنیم، بعد این زیاد کردمون هم عمدیه، این چه حکمی داره؟ دقت بفرمایید. خب بیا سر خط یادداشت بفرمایید. اینک از سر خط یادداشت بفرمایید. اینک در تنبیه سوم در رابطه با زیادی عمدیه بحث داریم، مثل این که کسی در نماز در رکعت دوم بعد از تشهد یک تشهد دیگر عمدن اضافه کرده است، در اینجا حکمش چه می باشد؟ دوستان باز یادشون نره تو کلاس اصول هستیم، به عنوان مسئله اصولی میخوایم بحث بکنیم. تقاضا میکنم دقت بفرمایید، به عنوان مسئله اصولی میخوایم بحث بکنیم، با اون فروعات فقهی که در جای خودش بحث میشه خلط نفرمایید انشاءالله. خب بیا سر خط. سر خط مرحوم آخوند میفرماید اگر این زیادی عمدی به صورت به شرط لا نبوده باشد، برو داخل پرانتز، داخل پرانتز، مثل رکوع که زیادی آن به شرط لا است، پرانتز بسته، نمازش صحیح است به دلیل حدیث رفع. بیا سر خط. نکته، تکرار اجزا در نماز به سه صورت است. بیا سر خط. یک، تکرارش به شرط شیء است، مثل سجده. برو سر خط. دو، تکرارش به شرط لا است، مثل رکوع. بازم بیا سر خط. سه، تکرارش لا به شرط است، مثل سوره. بازم بیا سر خط. اینک در تشهد زیادی شک داریم که حکمش چه می باشد. مرحوم آخون می فرماید اگر از قسم به شرط لا نبوده باشد اشکالی ندارد. بیا سر خط. سر خط داخل پرانتز بنویس مقدمه، پرانتز بسته. تشریع از حیث تکلیفی قطعا حرام است و محل نزاع نیست، لکن از حیث وضعی آیا مبتل عمل هم هست یا خیر؟ بیا سر خط. مرحوم آخوند فرموده اند تشریع وضعاً، یعنی ازیت وضعی، تشریع وضعاً با دو شرط مبتل هم هست. یه سر خط. یک، در تعبدیات باشد. دو، به عنوان لجاجت اتیان شود. بیا سر خط، پرانتز باز کن. لا یخفا که هیچ کس این نظریه مرحوم آخوند را نپذیرفته است. پرانتز بسته. اینک در اینجا اگر تشهد زیادی از سر لجاجت بوده باشد مبتل هم هست و الا مبتل نمی باشد. خب این کل فرمایشات مرحوم آخوند در تنبیه سوم که الحمدلله همینجا به پایان رسید. قبل از اینکه دیگه وارد تنبیه چهارم بشیم، اجازه بدید که ما توضیحات تنبیه سوم رو در همین مقام خدمت بکنیم. از بین دوستان اون عزیزانی که سیستمشون درسته، مشکل برگشت صدا نداره و محیط اطرافشون هم بالاخره شلوغی و سر صدای اضافی نداره، بله آقای ابراهیمی مثل اینکه آمادگی دارن خدمتشون باشه. خدمتشون میکروفون و دوربین تقدیم میکنم، انشاءالله خدمتشون باشیم که در توضیحات با ما همراهی بفرمایید. آقای علی ابراهیمی، میکروفون و دوربین خدمت شما فعال شد، شما لطفا دکمه تایید رو بزنید که بتونیم خدمتتون باشیم. آقای ابراهیمی اگر براتون امکان داره دکمه تایید رو بزنید تا میکروفون و دوربینتون فعال بشه. البته متاسفانه بعضی از این سیستم ها حالا چه مشکلی داره که بعضا فعال نمیشن. آیه ابراهیمی من براتون فعال میکنم، حالا نمیدونم چجوری میشه که، اجازه بدید بعد از اینکه براتون پیام اومد اون وقت دکمه تایید رو بزنید. حالا اگر غیر از ایشون که ظاهرن سیستمشون مشکل داره، اگر غیر از ایشون دوستان دیگه کسی هست که این آمادگی رو داره، ما در خدمتشون هستیم. آیه حسینی، آسد مصطفی، اگر شما سیستمتون آمادگی داره و خودتونم آمادگی دارید خدمت شما باشیم. آیه حسینی، آسد مصطفی، اگه آمادگی دارید علامت کف دست رو بزنید، خدمتون میکروفون و دوربین رو تقدیم بکنم. خب من توضیحات رو شروع میکنم. در بین توضیحات اگر دوستان با این شرایطی که عرض کردم کسی آمادگی داشت، علامت کف دست رو بزنه تا من خدمتشون باشم. همونطور که محضرتون عرض کردم تو تنبیه سوم از زیادی عمدیه میخوایم بحث بکنیم انشاءالله، که مرحوم آخوند فرمودن موضوع تنبیه سوم دقیقا نقطه یا مقابل موضوع تنبیه دومه، چون تنبیه دوم از نقیصه سهویه بحث میکردیم، یعنی یه جزئی رو در نماز ناقص میآوردیم بعد از سر سهو و اشتباه هم ناقص می آوردیم، شد نقیصه سهویه. مثل اونجایی که بعد از تکبیرت الاحرام، با اینکه می دونم فاتحة الکتاب در نماز واجبه، از سر سهو و نسیان و اشتباهی مستقیم می رفتم طرف رکوع و فاتحة الکتاب رو نمی خوندم، اتیان نمی کردم، شد نقیصه سهویه. بحثش رو بررسی کردیم و موضوعش تو تنبیه دوم به پایان رسید. حالا تو تنبیه سوم دقیقا نقطه مقابلش میخوایم سخن بگیم، اینه از زیادی عمدیه میخوایم بحث بکنیم. در نماز یه جزئی رو زیادی داریم میاریم، بعد حواسمون هم هست که داریم زیادی میاریم، اینه عمدی داریم اضافی میاریم. این چه حکمی داره؟ قبل از اینکه به حکمش بپردازیم، اول مثالش رو توضیح بدم. مثل که یه آقای در نماز در رکعت دوم بعد از اینکه تشهدش رو میخونه، هوس میکنه دوباره یه تشهد دیگه اضافه بکنه. ببینید عمدیه. یه وقت هست طرف تصور میکنه که این تشهدی که خوند اشتباه شده و به خاطر احتیاط میخواد تکرار بکنه، اونم نه، اونم از بحث خارجه. بحث ما برای جاییست که دقت بفرمایید، صورت مسئله برای جاییست که این آقا در نماز تو رکعت دوم تشهدشو خونده و میدونم که تشهدش کاملا درسته، هیچ ایرادی هم نداره، لکن آقا هوس کرده که تشهد رو دوباره اضافه بیاره، میشه زیادیه عمدیه. این حکمش چیه؟ مرحوم مفهوم میفرماد که از این هیاهوهای ظاهری نترسید. همینجا این آقایی که تشهد رو عمدن اضافه کرده، اگر این جزء مثل تشهد از قبیل اجزاء به شرط الله نبوده باشد، این صورت هم حتی اشکالی ندارد. فقط از قبیل اجزایی که حضورشون و وجودشون به شرط الله هست، از اون قبیل نبوده باشد. اگر در اون در اون قشر قرار نگرفته باشه، در این صورت هم نماز صحیحه و حدیث رفع این آقا رو تأیید میکنه و کمکش میکنه. خب برای اینکه منظور مرحوم آخون خوب جا بیفته، ما مجبوریم که یه توضیحات جانبی بدیم تا فرمایش آخون باز بشه و روشن بشه انشاءالله. دقت بفرمایید، این سه تا اصطلاح به شرط شی، به شرط لا و لا به شرط رو قبلا هم البته ظاهرا خدمتتون گفتیم، ولی خب شاید تو ذهن کمرنگ شده باشه، مجبوریم اینجا بگیم بعد در فضای بحثم تطبیقش بدیم تا انشالله به کمک این مقدمه اون فرمایش آخون روشن بشه. بعضی از اجزا در نماز تکرارشون به شرط شیه، بعضی از اجزا در نماز تکرارشون به شرط لایه، بعضی از اجزا در نماز تکرارشون لا به شرطه. خوب دقت بکنید، پس صحبت سر تکرار اجزاست نه خود اجزا. عزیزان من دقت داشته باشید مسئله حل نشه، صحبت سر تکرار اجزا در نمازه. تکرار اجزا در نماز سه حالت دارد. بعضی از اجزا تکرارشون به شرط شیعه، اینا باید تکرار بشه. مثل چی؟ مثل سجده. در هر رکعت سجده باید تکرار بشه، شما باید دو تا سجده داشته باشین. اگر در هر رکعت فقط یه سجده بری و اون سجده رو تکرار نکنی و دو تا نشه، اینجا نماز باطله. پس بعضی از اجزا در نماز تکرار اونها به شرط شیعه. به شرط شیعه یعنی چی؟ اینه واجبه که تکرار بشه، مثل سجده. نقطه مقابل، بعضی از اجزا تکرارشون به شرط لاست، به شرط لا، یعنی نباید تکرار بشه، اگه تکرار بشه کار خراب میشه. مثل چی؟ مثل رکوع. رکوع دقیقا نقطه مقابل سجده. سجده باید تکرار بشه، میشه به شرط شی. رکوع به شرط لاست، نباید رکوع تکرار بشه، اگه رکوع تکرار بشه اشکال داره. البته این برای نماز فرادا داریم بحث میکنیم، در نماز جماعت حکمش جداست، اون حالا مسئله فقیست. من تو پرانتز خیلی خلاصه بگم، باز به نظر دوستان وقت ابهام و سوال مطرح به وجود نیاد. ببینید در نماز جماعت احکام خاصه، احکام مختص بون حالت جماعته. شما اگر در نماز جماعت باشین، در رکوع باشین، خیال میکنی که امام جماعت از رکوع بلند شده، با این خیال شما از رکوع پا میشی، بعد از اینکه از رکوع پا میشه و قیام میکنی، اینه نه امام هنوز تو رکوعه. خب اگر در اینجا قرائنی باشه که دلالت بکنه رکوع امام طولانیه، مثلا همون لحظه که شما پا شدی یک کسی داره میگه الله یا الله، میخواد اقتدا بکنه و شما میدونی این امام جماعت رکوعش طولانی میکنه، در این شرایط که زود از سهلن زودتر از امام از رکوع بلند شدی و بعد میبینه که رکوع امام طولانیه و اگه برگردی میرسی، اینجا باید برگردی، اینجا باید برگردی، اینجا رکوع داره اضافه میشه، رکوع داره تکرار میشه، نه تنها اشکالی نداره بلکه وظیفه شرعی شما همینه، لکن چون نماز جماعته به خاطر نماز جماعت اشکال نداره، از احکام اختصاصی جماعته، ولی در نماز فرادا شما حق ندارید. در نماز فرادا اگر رفتی به رکوع، از رکوع پا شدی، به هیچ عنوان و به هیچ دلیل حق برگشت به اون رکوع رو دوباره در اون رکعت نداری. حتی مثلا اگر فرزن یه صورت خوب ظاهری هم داشته باشه، مثلا شما به رکوع رفتی بعد در رکوع به سکوت گذراندی، در رکوع هیچ ذکری نگفتی، بعد پا شدی از رکوع یادت اومد که عجب من رکوع رو بدون ذکر به سکوت گذراندم، اینجا به بهانه تدارک ذکر رکوع حق نداری دوباره به رکوع برگردی. اینجا که شما از رکوع بلند شدین ولو که یادت اومده ذکر رو نگفتی هیچ اشکالی نداره، این دیگه مسئله فقهیه، چون هیئت رکوع، حالت خم شدن رکوع رکنه و رکن کم و زیادش نماز رو باطل میکنه، ولی اون ذکری که در حالت رکوع میگه اون دیگه واجب است، ولی واجب غیر رکنیه. عزیزان من دقت داشته باشین، اینا رو البته مستظر هستید، در نماز فرادا دیگه از نماز جماعت اومدیم بیرون ها عزیزانم، از نماز جماعت اومدیم بیرون، در نماز فرادا حالت خم شدن رکوع رکنه که کم کردن و زیاد کردنش چه سهوی چه عمدی نمازو باطل میکنه، حالت خم شدن. ولی ذکری که در حالت رکوع میگی سبحان ربی العظیم و بحمده، این ذکر واجب هست، ولی این ذکر وجوبش واجب غیر رکنیه. غیر رکنی یعنی چی؟ یعنی اگه کسی حالت رکوع رو بره خم بشه ولی از سر فراموشی ذکر رو نگه پاشه، هیچ اشکالی نداره، واجب غیر رکنی رو سهوی ترک کرده اشکالی نداره، نمازش درسته. حالا همینجا یک کسی بعد از اینکه به حالت رکوع خم شد و ذکر رو فراموش کرد، از رکوع پاشد من فهمیدم که ذکر رو نگفته، به خیال اینکه باید ذکر رو حتما تدارک بکنه میخواد برگرده که ذکر رو تدارک بکنه، اینجا اگه دوباره برگرده که ذکر رو فراموش داره تدارک کنه، همین اصلا نمازش رو باطل میکنه. در نماز و فرادا قانونش اینه. پس تو نماز و فرادا رکوع به شرط لاست. به شرط لا یعنی چی؟ یعنی حق نداره رکوع رو در هر رکعت بیش از یک بار تکرار بکنه. خب رکوع رو با سجده مقایسه بفرمایید، سجده تکرارش به شرط شیء بود، یعنی باید تکرار میکردی سجده رو، ولی رکوع تکرارش به شرط لاست، یعنی نباید تکرار بکنی. در رکوع تکرار کار رو خراب میکنه. خب پس سجده تکرارش به شرط شیء، رکوع به شرط لا. قسم سوم تکرارش چیزی که لا به شرطه، لا به شرط. لا به شرط یعنی چی؟ یعنی تکرار بشه نشه مهم نیست، تکرار شد شد، نشدم نشد، هیچ اشکالی نداره. مثل چی؟ مثل سوره. شما بعد از فاتحه الکتاب یه سوره باید بخونی، مثلا قل هو الله، حالا به غیر از اون سوره خاص که دیگه حالا اونا تکرارش لازم اونا رو قاطی نکنیم چون دیگه الان وقتمون هم تموم شده. ما همین الان دقیقا به پایان وقت کلاس اصول رسیدیم، دیگه نمیتونیم مسئله رو خیلی مفصل تقدیم بکنیم. مثل سوره قل هو الله، شما بعد از هم که سوره قل هو الله رو خوندی، حالا بعد از قل هو الله حواس کردی که سوره کوثر هم بخونی. آیا تکرار سوره مثل سجده که باید باشه یا مثل رکوع که نباید باشه یا اصلا حکم سومی داره؟ اینجا میفهمد تکرار سوره حکم سوم داره. تکرار سوره نه مثل سجده که بایدی باشه، نه مثل رکوعی که نبایدی باشه، بلکه تکرار شد شد، نشد نشد. این میگن لا به شرط. پس این عناوین رو دقت بفرمایید که قاطی نشه. تکرار سجده به شرط شی، تکرار رکوع به شرط لا، یعنی نباید تکرار بشه. تکرار سوره لا به شرط. لا به شرط یعنی چی؟ لا به شرط یعنی تکرار بشه یا نشه فرقی نداره، به شرط لا یعنی نباید بشه، لا به شرط یعنی بشه یا نشه فرقی نداره. خب چرا اینا رو گفتیم؟ برای که مرحوم آخون میفرماد این جزئی که این آقا در حالت نماز عمدن اضافه کرده که به تشهد مثال زدیم، اگر این تشهد تکرارش مثل رکوع باشه که به شرط لا قید زده شده باشه، او جایز نیست. ولی اگر غیر این باشه دیگه اشکالی نداره. خب حالا ظاهرین این آخر وقت اینترنت ما هم مشکل پیدا کرد که چون تصویر من وایستاده، وقتی کلاس کنم در واقع تموم شده، 2 دقیقه از کلاس عبور کردیم. انشاءالله من ادامه مباحث رو فردا خدمتتون تقدیم میکنم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجم اصلاحی میکنم. این 2 دقیقه اضافی کلاس یه مقدار مشکل اینترنتی هم داشتیم، انشاءالله فردا جبران میکنیم. به صحت و عافیت خدمت دوستان خواهیم بود. التماس دعا. خداحافظ شما. تماس دعا. خداحافظ شما.